وهابی چیه؟ لطفا وهابی را تعریف کن.
وهابی یک ایدئولوژی فکری داره که
وهابی یعنی چی؟ شما به من بگو از کجا شروع شده؟ ایدئولوژی دقت کن. اول آغاز وهابیت از کجا شروع شده؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و سلام على عباده الذین اصطفى محمد و آله الطیبین الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین. سلام و درود و تحیت خدمت همه بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت. انشاءالله اعمال، عبادات، طاعات، روزه ها مورد قبول حق تعالی واقع شده باشه. فردا شب، شب میلاد پربرکت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی صلوات الله علیه است. تبریک و تهنیت عرض میکنم این میلاد پرخیر و برکت رو خدمت شما همه عزیزان ارجمند شبکه جهانی ولایت. امشب هم با یکی دیگر از سلسله برنامه‌های جدال احسن در خدمت شما بزرگواران خواهیم بود. در جلسات گذشته تأکید ما بر این بود که میراث مکتوب اهل سنت در رد غده سرطانی جهان اسلام فرقه وهابیت مطرح بشه. در جلسات پیشین به کتاب الدرر الثنیه فی الرد علی الوهابیه زینی دهلان اشاره شد. باز به کتاب السوائق الالهیه فی الرد علی الوهابیه که نوشته برادر محمد ابن عبدالوهاب نوشته شیخ سلیمان ابن عبدالوهاب بود اشاره شد. در جلسه پیشین هم شبهاتی که درباره انتساب این کتاب به شیخ سلیمان مطرح شده بود اشاراتی شد. در این جلسه هم انشاءالله با حضور کارشناس محترم کتاب البیان النبوی عن فضل الاحتفال به مولد النبی بررسی خواهد شد و دیدگاه اهل سنت نسبت به احتفال و برگزاری مراسم جشن و سرور انشاءالله مطرح خواهد شد. میریم و معرفی تفصیلی این کتاب رو با هم میبینیم و در خدمت کارشناس محترم خواهیم بود.
معرفی شیخ دکتر محمود احمد الزین و کتاب البیان النبوی عن فضل الاحتفال به مولد النبی. شیخ دکتر محمود احمد الزین در سال 1373 قمری برابر با 1952 میلادی در حلب سوریه متولد شد. وی تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را در مدرسه دارالنهضت العلوم الشرعیه ادامه داد و لیسانس خود را از دانشگاه الازهر مصر در سال 1978 اخذ کرد. همچنین مدرک دکترای خود را از الازهر در سال 1986 گرفت. شیخ دکتر محمود احمد الزین دارای آثار و تألیفات فراوانی است که می توان به این کتاب ها اشاره کرد. زیارت النبی دراسة تأصیلية على ضوء الكتاب والسنة وآثار السلف. التوسل في سنة النبي وأصحابه. فقه السلف في صلاة التراويح. تيسير البيان عن إعجاز القرآن. کتاب البیان النبوی عن فضل الاحتفال به مولد النبی یکی از تألیفات اوست که در استحباب جشن برای میلاد پیامبر نگاشته است. وی در این کتاب ثابت کرده است که جشن برای میلاد پیامبر نه تنها بدعت نیست بلکه سنت و مستحب است. شیخ حبیب علی الجفری از علمای سرشناس اهل سنت در رابطه با جایگاه این کتاب در توییتی می نویسد: اگر کسی می خواهد ادله مشروعیت جشن برای میلاد پیامبر را بداند، کتاب البیان النبوی فی فضل الاحتفال به مولد نبی دکتر محمود احمد الزین را مطالعه کند. این سخنانی از شیخ دکتر محمود احمد الزین در رابطه با مشروعیت احتفال است.
كله يكون شكرا لله عز وجل، ولذلك قال العلماء إن الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من أعمال الشكر، فكل عمل يؤدى شكرا لله عز وجل فهو مشروع في هذه المناسبة التي دلنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
خب، به مناسبت میلاد پربرکت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی صلوات الله علیه، امشب بحث کتاب البیان النبوی عن فضل الاحتفال به مولد النبی دکتر احمد زین حلبی سوری رو انشاءالله امشب مطرح و بررسی خواهیم کرد. من قبل از اینکه وارد بحث بشم باز تأکید میکنم خدمت همه عزیزان و بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت و برنامه جدال احسن، شماره تلفن‌ها و شماره پیامک‌هایی که زیرنویس می‌کنن همکاران عزیز، عزیزان می‌تونن نقطه نظرات خودشون رو، سوالات خودشون رو، شبهات و مطالبی که در این زمینه به ذهنشون خطور می‌کنه رو با ما در میون بذارن و اشتراک بذارن و ما همانند جلسات گذشته تلفن‌ها و پیامک‌های شما عزیزان رو انشالله پخش خواهیم کرد در حد امکان و انشاءالله از نظرات و سوالات شما هم بهره‌مند خواهیم شد. در این برنامه هم امشب خدمت جناب آقای دکتر مهدی فرمانیان از اساتید مبرز حوزه و دانشگاه و سلفی پژوه معاصر هستیم که خدمت آقای دکتر عرض سلام و ادب داریم و خدمت شما خواهیم بود. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصرین و معین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. من هم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و همچنین بینندگان محترم شبکه ولایت و تبریک میگم این ایام خجسته رو، مخصوصا سال روز ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام کریم اهل بیت رو، خدمت همه بینندگان عزیز و جناب عالی در خدمت شما هستم.
بزرگوار هستید، متشکرم. بینندگان محترم، همونطوری که در میان برنامه اول ملاحظه فرمودید، کتاب البیان النبوی عن فضل الاحتفال به مولد النبی نوشته دکتر محمود احمد زین که یکی از نویسندگان معاصر اهل حلب سوریه هست. خب این نویسنده در کتاب خودشون به تفصیل به مطالبی که وهابیت نسبت به مسئله احتفال و برگزاری جشن به ویژه نسبت به احتفال میلاد پیامبر اعظم صلوات الله علیه حرفایی دارن، ایشون در این کتاب به تفصیل میاد و نقطه نظرات وهابیت و مخالفین رو نقد و بررسی میکنه. در صفحه 3 و در مقدمه کتاب آقای احمد زین میگه و فنقدم ضمن سلسله الرسائل رساله البيان النبوي عن فضل الاحتفال بمولد النبي و مقصودها ايضاح الادله التي اعتمد عليها ائمه المحدثين والفقهاء. در مقدمه کتاب آقای دکتر احمد زین به صراحت مطرح میکنه که ما در این رساله و در این کتابی که بنا هست در اثبات احتفال و برگزاری جشن و میلاد و سرور برای پیامبر اعظم بنویسیم، اعتماد ما بر بیانات محدثین و فقها هست و بیان ادله اونها و نکته‌ای که در این کتاب بهش تصریح میکنه الذین استحبوا هذا الاحتفال، اون محدثین و فقهای بزرگ اهل سنتی که برگزاری جشن و میلاد برای پیامبر اعظم رو مستحب دانستن. خب این یکی از عباراتی است که در مقدمه کتاب خودش آقای دکتر احمد زین مطرح میکنه و در این برنامه خدمت آقای دکتر فرمانیان هستیم با بیاناتی که در این مسئله دارن. آقای دکتر، ما خب در این ایام متاسفانه شاهد هستیم به خاطر برگزاری جشن و سرور به خاطر پیامبر اعظم، نه مراسمات دیگه، برای وجود نازنین بهترین خلق خدا در روی زمین می‌بینیم مردم به هر حال ابراز ارادت میکنن، احتفال میگیرن، مراسم جشن و شادی میگیرن. نمونش هم در افغانستان داشتیم که گرفتن و متاسفانه توسط تکفیری ها و توسط قده سرطانی جهان اسلام به خاک و خون کشیده شدن. دوست داشتیم به هر حال از این زاویه که دیدگاه علمای اهل سنت در این زمینه چیست، بیانات و نظرات حضرت عالی رو به تفصیل جویا بشیم.
اگر ما به سراغ آثار مکتوب علمای اهل سنت در طول تاریخ و رفتار و کردار بزرگان و فقهای اهل سنت بریم، به این نتیجه میرسیم که علمای اهل سنت در طول تاریخ هم از نظر کردار و رفتار، هم از نظر نوشتار، خیلی جدی به بحث احتفال اهتمام داشتن و میلاد حضرت رسول رو صلی الله علیه و سلم رو خیلی به صورت جدی انجام میدادن. الان هم شما اگر نگاه کنید بعضی از کشورها تا 9 روز میلاد میگیرن،
یعنی علاوه بر این که فتوا میدن
عمل هم میکنن. بله، خب ببینید شما اگر این کتابهایی که نوشته شده است، یکی از کتابهایی که من خدمت عزیزان میخوام معرفی کنم،
بله،
کتاب خیلی جالبی است، النعمت الکبرى علی العالم فی مولد سید ولد آدم.
بله،
این کتاب مال علامه شهاب الدین احمد ابن حجر هیتمی شافعی متوفای 974 هجری قمری.
بله، یه بار یه اسم کتاب رو میفرمایید.
النعمت الکبرى علی العالم فی مولد سید ولد آدم.
درسته،
که به هر حال در
نوشته ابن حجر هیتمی.
بله، اون ابن حجر هیتمی که آثار متعددی داره، که عالم بسیار بزرگ شافعی است، متوفای 974 هستش.
بله،
این ابتدای کتاب و بحث رو که شروع میکنه میاد و عبارت هایی رو به کار میبره که اگر بتوانیم نشون بدیم خیلی جالب هستش، که میگه فصلون فی بیان فضل مولد النبی صلی الله علیه و سلم. میگه که من میخوام بیان کنم که فضل به هر حال مولد النبی چیه. میگه به هر حال یکی یکی خلفا رو نام میبره و میگه که خلیفه اول گفته که من انفق درهما علی قراءه مولد النبی صلی الله علیه و سلم کان رفیق فی الجنه.
داره تشویق میکنه مردم رو برای این که
به احتفال، به جشن میلاد. میگه اگر کسی یه درهم برای قرائت مولد النبی چیکار کنه انجام بده، دقت کردین این چقدر ثواب داره. از خلیفه دوم، من عظم مولد النبی صلی الله علیه و سلم فقط احیا الاسلام. احیاگر چی هستش؟ اسلام هستش. و از خلیفه سوم نقل میکنه، من انفق درهما علی قرائت مولد النبی صلی الله علیه و سلم فکأنما شهد غزوة بدر و حنین. میگه اگر کسی در مولد النبی یه درهم خرج کنه،
خلیفه سوم
آقای
ابن حجر هیثمی داره به نقل
از خلیفه سوم. اصلا ببینید این سه صفت از هم به هر حال خلفا، هم بعد از اون از علما. من میخوام اینا را براتون بخونم که ببینید که به هر حال این نقل ها وجود داره در آثار خود
اهل سنت.
میگه که اگر کسی یه درهم بر قرائت مولد النبی به هر حال خرج کنه، مثل این است که در غزوه بدر و حنین چی شرکت داشته. و قال علی، حضرت امیر علیه السلام میفرماید، من عظم مولد النبی صلی الله علیه و سلم و کان سببا لقراءته لا یخرج من الدنیا الا به ایمان و یدخل الجنه بغیر حساب.
عجب.
میگه که حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودن که هر کس که تعظیم بدارد مولد النبی رو، یعنی همین کاری که الان چی هستش اهل سنت مسلمان انجام میدن، هم اهل سنت انجام میدیم، هم شیعیان چی هستش نسبت به این مسئله دغدغه داریم. میگه و سبب باشد و به هر حال عاملی باشد برای اینکه قرائت بشه در مولد النبی، یعنی همین به هر حال چی هستش احتفالاتی که میخونن، این اشعاری که میخوانن.
درسته،
به هر حال که شما میبینی میگه که لا یخرج من الدنیا، از دنیا خارج نمیشه مگر به ایمان.
مؤمن از دنیا من.
و یدخل الجنه بغیر حساب، بدون حساب داخل چی میشه؟ داخل بهش میشه. یکی یکی علما رو شروع کرده. و قال حسن بصری، حسن بصری گفته که اگر این کار انجام بده، من اگر اندازه کوه احد طلا داشتم همه رو برای قرائت مولد النبی خرج میکردم.
عجب.
جنید بغدادی گفته هر کس در مولد النبی حاضر بشد و اونو تعظیم بدارد، او درجه ایمانشی ازش بالایی پیدا کرده. معروف کرخی گفته هر کس تعامی به خاطر قرائت مولد النبی بده و اخوان رو جمع کنه و متعدد بحثای کرده، خداوند او رو در روز قیامت با نبیین در اعلی علیین محشور میکنه. همینطور میاد پایین و جالب هستش که از برخی از ائمه اربعه اهل سنت و قال الامام الشافعی رحمه الله، میگه امام شافعی گفته که من جمع لمولد النبی صلی الله علیه و سلم اخوانا و هیع طعاما و اخلا مکانا و عمل احسانا و صار سببا لقراءته بعثه الله یوم القیامه مع الصدیقین و الشهداء و الصالحین و یکون فی جنات النعیم. امام شافعی گفته که هر کسی هستش برای مولد النبی مردم رو جمع کنه، تعامی تهیه کنه، مکانی در انجام بده، عمل صالح انجام بده و سبب قرائت مولد النبی باشه، خدا او رو در روز قیامت با صدیقین و شهدا و صالحین چیکار میکنه؟ محشور
میکنه.
باز میبینید که بقیه هم هستش، یعنی و به هر حال نشته و قال سلطان العارفین الامام جلال الدین السیوطی قدس الله سره و نور ذریحه. ببینید نور ذریحه عبارت جالبی هست. فی کتاب المسمى بالوسائل فی شرح الشمائل ما من بیت او مسجد او محله قرأ فیه مولد النبی صلی الله علیه و سلم الا حفت الملائکه ذلک البیت او المسجد او المحله و سلت الملائکه اهل ذلک المکان و امهم الله تعالی بالرحمت و رضوان. میگه در این کتاب سویتی گفته که اگر خانه‌ای، مسجدی، محله‌ای که در اون مولد النبی قرائت بشه، به هر حال ملائکه‌ای هستش دور او چی؟ چرخ می‌زنند. اگر مسجدی باشه، ملائکه چیکار می‌کنن؟ بر اون مکان همیشه چی هستش؟ به هر حال صلوات می‌فرستن.
درسته.
و رحمت و رضوان خدا رو بر او چیکار می‌کنن؟ جاری می‌کنن.
خب ببینید
اینها عبارت‌های علمای اهل سنت است در مسئله چی؟ مسئله
احتفال.
که استناد کردن به حرفای چی هستش؟ حرفای
خلفای
راشدین، سلفشون و علمای بزرگشون، ائمه اربعهشون و کسانی که تو این زمینه کار کردن. وقتی شما اینها رو مطالعه می‌کنید، می‌بینید که خب این عبارت‌ها در آثار اهل سنت آمده است. پس و خاطر همین هستش که احمد از زین تو اونجا چی هستش؟ بیان کرد که خیلی از علما چی میدونن؟
استحب
و مستحب میدونن. به خاطر این نحوه چی هستش بیان و
این نقل‌هایی که در این زمینه بود.
یه نکته بگم، احمد از زین زمانی از به هر حال زندگیشو توی عربستان زندگی کرده.
جالب.
یعنی در میان وهابی‌ها. اما وقتی آمده برگشته به سوریه، کتابی نوشته در باب تایید توسل، کتابی نوشته در باب تایید چی؟
احتفال
و جشن. یعنی من رفتم عربستان، دیدم مطالب اینها رو، بعد به این نتیجه رسیدم که استدلال اونها استدلال
نادرستیه
و برای تایید حرف علما در طول تاریخ و عملشون آمد چیکار کرد؟
این کتاب البیان
رو. کتاب البیان رو.
یعنی کسی هستش که دور از مطالب نبوده و در بطن و در متن بوده، چون بعضی ممکنه شبهه بکنن که ایشون مثلا خبر نداشته از حرف وهابیا، اما احمد زین طبق این بیانی که شما فرمودید خبر داشته از مبانیشون، با اونها هشت و نشت داشته و میاد و کتاب البیان رو مینویسه. آقای دکتر اگر اجازه بدید یک میان برنامه رو ببینیم درباره همین احتفالی است که در کشور مصر انجام شده، ببینیم و بعد برگردیم. بینندگان عزیز بد نیست این کلیپ رو ملاحظه بفرمایید.
احتفال اهل سنت و جماعت و بدعت گذار خواندن مسلمانان توسط وهابیت. این تصاویر بخشی از مراسم مولودی خانی با حضور علمای بزرگ الازهر و با حضور ویژه دکتر علی جمعه مفتی سابق الازهر مصر و شیخ عمرو بن حفیظ از عالمان بزرگ اهل سنت است.
مقامكم يا لعبا مقامكم يا اهل العبا في جنة للمصطفى مع الحسين والمرتضى بنت الرسول فاطمة مع الحسين الحسين والمرتضى انت الرسول فاطمة.
اینجا مطرح است این است که آیا عالمان الازهر همچون شیخ علی جمعه و شیخ عمرو بن حفیظ بدعت گذار هستند؟ وهابیت معتقدند که اهل سنت و جماعت به جهت برگزاری مراسم احتفال پیامبر و اهل بیت بدعت گذار هستند. این سخنان شیخ محمد عریفی وهابی عمل مسلمانان را در احتفال به مسیحیان تشبیه می کند.
یعنی فيها اولا تشبههم بالنصارى فانهم يحتفلون بميلاد المسيح فمن احتفل بميلاد محمد صلى الله عليه واله وسلم صار شبيها بهم.
خوب خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه جدال احسن که بناست بر اساس میراث مکتوب اهل سنت در رد وهابیت بیانات و نکاتی رو برای روشنگری اذهان مسلمین جهان بیان بکنه. باز من تاکید میکنم شماره تلفن‌ها و شماره پیامک‌هایی که زیرنویس میشه از نظرات شما، از نکات شما بهرمند خواهیم شد و ما رو در این برنامه یاری بفرمایید. همونطور که در این کلیپ آقای دکتر ملاحظه فرمودید دیدیم که از مفتیان بزرگ اهل سنت مصر در این جلسه و در این مجلس احتفال و ذکر رسول الله و ذکر اهل بیت پیامبر صلوات الله علیهم اجمعین حضور داشتن، شرکت کردن، تایید کردن و همراهی میکردن و با این حال ما میبینیم که متاسفانه از جانب وهابیت و اتباع محمد ابن عبدالوهاب این مسئله شرک خوانده میشه و بدعت خوانده میشه. ما باز میخواستیم ببینیم که از اهل سنت کسانی هستن که در این زمینه در مسئله احتفال و برگزاری جشن برای پیامبر اعظم مطالبی داشته باشن. استفاده میکنیم از نکات شما.
یکی از کسانی که در این زمینه کتاب خوبی هم نوشته جلال الدین سیوطی است.
بله،
جلال الدین سیوطی آمده و مطالب خیلی قشنگی در این زمینه به هر حال بیان کرده. یک رساله کوچکی نوشته که در اونجا متوجه هستش که برخی ها بعضی نکات رو گفته اند.
درست.
آمده و استدلال کرده به اولین چیزی که استدلال کرده به حدیث من سن سنتن حسنه. قطع کردی؟
بله.
میگه این حدیث هم خواب میدونید صحیح مسلم هستش.
درست.
و در جلد 4 صفحه 2059 دوستان میتونن این حدیث رو ببینن. حدیث بسیار معروفی است که پیامبر فرمود هر کس سنت حسنه ای در اسلام بگذارد هر چی ثواب به هر حال برای اون هستش، اون برگزار کننده ها هستش، برای کسی که سنت هم میذاره چی هستش وجود داره.
اسم کتاب های سیوطی چی بود آقای دکتر؟
اگر اشتباه نکنم
حسن المقصد.
حسن المقصد
فی عمل المولد.
فی عمل المولد.
درسته.
و ایشون در اینجا آمده و صراحتاً گفته که عملی که مسلمون ها آمدن و احتفال رو انجام دادن بر اساسه که یک سنت چی هستش؟
حسنه.
سنت حسنه است.
دوست.
پس بنابراین این سنت حسنه طبق این تصریح این حدیث چی هستش؟ جایز هستش. و یه عبارت جالبی داره، میگه که به ان السلف لم ینقل عنهم فیه قول به من ان ولا مشروعیه فهم ساکتون.
دوست.
یکی از چیزها، ببینید یه نکته من بگم اینجا
بله.
جهت اطلاع بینندگان عزیز اینو بدانند، وهابیت برای نقد احتفال یا عدم مشروعیت احتفال هیچ آیه و حدیثی برای این مسئله ندارد.
یعنی بگن که نباید انجام
نباید
بشه
باشه. یعنی ما هیچ روایتی از پیامبر خدا نداریم که پیامبر خدا منع کرده باشد احتفال.
یعنی در مصادر حدیثی اهل سنت ما هیچ حدیث و یا هیچ آیه ای از اونها نداریم که نهی کرده باشن از این که اینه.
احسن.
پس بر چه مبنای اینا میان تکفیر میکنن؟
احسن. ببینید متاسفانه مشکلی که ما داریم این هستش که خود وهابی ها در این زمینه با هم اختلاف دارن.
عجب.
خب وقتی که شما هیچ دلیل قانع کننده نداشته باشید، نفسی نداشته باشید، روایتی نداشته باشید، خب هر کدوم میان به یه عده‌ای از عمومیات چیکار میکنن؟
تمسک
میکنن. عده‌ای میگن بدعته.
به چه دلیل میگن بدعته؟
میگن بدعته چون میگن که صحابه انجام ندادن.
خب پس این چهار نفر از خلفای راشدینی که ابن حجر هیثمی در کتابش آورده بود چه جوری؟
خب ببینید اینها رو شروع میکنن یه جوری تضعیف کردن. درست کردی؟
طبق مبانی خودشون.
طبق مبانی خودشون گاهی وقتام نه. شما میبینید طبق مبانی خودشون دقت کردید یه روایتی صحیحه، بعد میبینن که روایت از نظر سند هم مشکل نداره، اما میان چیکار میکنن؟ در محتواش چی؟
تصرف میکنن. یعنی به نفعشون نیست.
به نفعشون احسن. موارد متعدد داریم. یکی از مشکلاتی که ما با وهابیت داریم این هستش که اینها نصی ندارن، یا اگر نصی به خلاف وجود داره که متعدد هم هست،
میان تعویل میکنن.
و جالبه میگن تعویل چی هستش؟ جایز نیست.
یعنی طبق مبانی اهل سنت، بینندگان محترم خوب دقت بکنید، یکی از مبانی فکری وهابیت اینه که اصلا تعویل رو قبول ندارن و ظاهرگرا هستن. بعد در مسئله احتفال برای میلاد پیامبر گرامی اسلام که هیچ، نه تنها دلیلی بر من این کار وجود نداره، بلکه از اون طرف دلیل وجود داره بر مشروعیت این کار، میان و تصرف میکنن و تعویل میکنن اون دلیل رو. خیلی جالب شد بس.
آره، اینها یه بحثی رو مطرح کردن در باب این مسئله، اسمشو گذاشتن در حال سنت ترکیه.
سنت ترکیه.
ترکیه. آره، ترکیه نخونید.
بله.
ترکیه. سنت ترکیه یعنی چی؟ یعنی این که به حال چی هستش؟ چون پیامبر و صحابه ترک کردند، درست کردید؟ چون ترک کردند پس بنابراین جایز نیست ما انجام بدیم. خب اولی نکته‌ای که ما در جواب اونها میگوییم این هستش که شما اول باید ثابت کنید این مسئله در زمان پیامبر مطرح بوده و اونها چیکار کردن؟
ترک کردن.
وقتی یک گاهی وقتا مسئله اصلا وجود خارجی نداره، اصلا مطرح نیستش، دقت کردی؟
بله.
بعد کم کم در جهان اسلام مطرح میشه. آب اینجا هستش که علما یا اهل سنت، علمای شیعه میان چیکار میکنن؟ اینو تطبیق میدن با اصول، با کلیات.
درسته.
خب رفتن علما دیدن با کلیات تطبیق دادن و به این نتیجه رسیدن که احتفال یکی از مواردی هستش که نه تنها به هر حال از کلیات جوازش فهمیده میشه، بلکه استحبابش هم چی؟
فهمیده
میشه. لذا سیوطی اینجا میگه چی؟ از سلف هیچ قولی بر من چی هستش؟ نرسیده. یعنی از هیچ یکی از نه پیامبر نه صحابه.
درسته.
نه به هر حال هست اهل بیت، بلکه از اهل بیت که عکسش هم رسیده است.
درسته.
که صراحتن هیچ دلیلی دال بر این که من کرده باشم و با گفتن شما احتفال انجام ندید، جشن انجام ندید، این رو ما اصلا نداریم. فهم ساکتون. پس اینا چی هستن؟ ساکت بودن. ول حدیث دلیل و اثبات. سویتی میگه حدیث دلیل اثباته، یعنی حدیث من سنتن حسنه، این چی هستش؟ دلیل اثباته. و هو مقدم اجماعا علی السکوت، و این مقدمه بر چی هستش؟ بر سکوته. درسته. پس ما یه چیه داریم؟ یه سکوت داریم، سکوت صحابه رو داریم.
درسته.
از اون طرف چی هستش؟ دلیلی داریم که پیامبر گفته هر کس سنت حسنه انجام بدهد او چی هستش؟ اون براش ثواب به هر حال نوشته میشه.
درسته.
خب این حدیث میاد مقدم میشه بر او سکوت، و پس ما به دلیل این حدیث احتفال رو چی میدونیم؟ احتفال رو جایز، بلکه چی میدونیم؟ مستحب میدونیم.
جالبه در تایید فرمایشات حضرت عالی آقای دکتر احمد زین در کتاب البیان صفحه 30 دقیقا همین عبارت رو میاره به نقل از سیوطی، و بعد نظر خودش هم میاره، میگه وقد ذکر الامام از سیوطی فی رسالته حسن المقصد فی الاحتفال بالمولد جماعتا من العلماء استحبوا الاحتفال بالمولد. میاد اسامی علمایی که مستحب میدونستن میلاد پیامبر رو که احتفال برگزار بکنن، جشن و شادی بکنن، منهم ابن دحیه و ابن الجزری و ابن ناصر دمشقی و منهم الحافظ ابن حجر، حافظ ابن حجر هیثمی. بله بله کتاب. و كتبوا في ذلك فتاوى و اقاموا عليها الادله و ایدهم هو على ذلك. میگه اوورده و دقیقاً دیدگاه اونها رو هم تایید کرده. و هم ائمه مقتدا بهم، اینا امامانی هستن که بهشون اقتدا میشه نزد اهل سنت. فلا يكون من وافقهم اقتناعا بادلتهم مبتدعا. کسی خلاصه نمیتونه بگه که حالا اینها بدعت گذار هستن. آقای دکتر اگه موافق باشید با توجه به این عبارتهایی که بیان شد، متاسفانه ما شاهد بودیم که در افغانستان عزیزان و برادران اهل سنت مراسم احتفال و میلاد و جشن برای پیامبر اعظم برگزار کرده بودند که توسط تکفیری ها و وهابیون کوردل به خاک و خون کشیده شدند. من از عزیزان میخوام که این میان برنامه رو با هم دیگه ببینیم تا بعد بیشتر از این با هم صحبت بکنیم. منتظر تلفن ها و پیامک های شما عزیزان هم خواهیم بود.
عملیات انتحاری در افغانستان در شب میلاد رسول الله آبان ماه سال 1397 هجری بود که بیش از 2000 نفر از مسلمانان اهل سنت افغانستان برای جشن میلاد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در تالار اورانوس جمع شده بودند. در این هنگام با انجام یک عملیات انتحاری بیش از 150 نفر کشته و زخمی شدند. عاملان این جنایت جشن میلاد برای پیامبر را شرک و بدعت می دانستند.
رویداد شام دوشنبه در داخل این ساختمان رخ داد، جایی که صدها تن برای گرامی داشتن میلاد نبی صلی الله علیه و سلم گرد هم آمده بودند.
بس فوت یک گرانباز شد. گرانباز شد، من گفتم شاید در پشت هتل انفجار شده باشه. یک پنج دقیقه تیر نشد که بسیار مردم دویده پریشان، بسیار ایشون می دویدن کلاگی. مردگام انتاری در داخل است. یا یک ملاوا بودن در بین خود، هر سال امت یک مراسم می گیرم. هر سال. یک وقت دیگه مرده و زخمی بسیار زیاد بود. یک کم دقیقه تیر نشد پس نیروهای امنیتی رسید.
دلته تقریبا 2.5 زره کسانو چه اشتراک کرده و په زمن کې انفجار وسه، په دې انفجار کې تقریبا 30 کسانو تر شاوخوا شهیدان شوي دي او همداشان تسلو شاوخوا زخمیان هم دي.
هرچند ارقام تلفات برخواسته از این رویداد در حال تغییر است، اما مقامات امنیتی آمار را که در جریان شب به دسترس رادیو آزادی قرار دادند، شماره کشته شده ها به 43 فرد و زخمیان به 82 تن می رسد.
امرجنسی یکی از چندین شفاخانه های شهر کابل است که تجمع مردم برای دریافت قربانیانشان بیشتر شده می رد. اینجا کسانی هستند که هنوز هم از نزدیکانشان خبری ندارند. برخی ها در جستجوی اجساد نزدیکانشان هستند و برخی ها برای پرسیدن احوال زخمیانشان اینجا آمدند.
آیا مسلمانانی که به پیامبر عشق می‌ورزند و جشن میلاد ایشان را گرامی می‌دارند باید کشت؟
با سلام مجدد خدمت شما عزیزان، متاسفانه ما شاهد این مسائل هستیم در جهان اسلام که کوچک و بزرگ، زن و بچه، پیر و جوان توسط تفکرات خشک و دوگم و بسته وهابیت به خاک و خون کشیده میشن و این هم یکی از نمونه هایی بود که ملاحظه کردید. آقای دکتر، من یک مسئله ای رو میخواستم مطرح کنم هم با حضرت علی و هم با بینندگان عزیز. اگه خاطر شریف شما باشه، پارسال بود یا پیارسال یکی از روزنامه های فرانسه یک کاریکاتوری رو از بغدادی کشیده بود که رهبر داعش بود و اون کاریکاتور باعث شد که یه سری از داعشی ها به اون مجله حمله کنند و اون اتفاقات تروریستی رو در پاریس رقم زدند. عجیبه به خاطر یک کاریکاتور نسبت به بغدادی میان و اینطور حساسیت نشون میدن و اینطور براشون مهم نیست، امنیت یک جا رو به هم میزنن و به مخاطره میندازن، اما نسبت به یک جشن و یک احتفال، اونم نسبت به خیر خلق الله، نسبت به رسول الله، میان و این طور حساسیت نشون میدن و مردم رو به خاک و خون میکشونن. خب اینها از اتفاقات متاسفانه دردناکی است که امت اسلامی مبتلا شده به این قده سرطانی و امید داریم که با این برنامه جدال احسن و این روشنگری هایی که انجام خواهد شد و ارائه مستندات مکتوب از علمای اهل سنت در این زمینه، انشالله بتونیم به جراحی کردن و اخراج این قده سرطانی از جامعه اسلامی کمک بکنیم. آقای دکتر، ما باز از علمای اهل سنت اگر مطالبی در زمینه احتفال هست و اینکه احتفال به چه صورت باید انجام بشه، چه دلایلی داره، باز از بیان حضرت عالی بهره مند خواهیم شد. بفرمایید.
احتفال به نظر من صد ادله متعددی رو ما می توانیم از عمومات کتاب و سنت به دست بیاریم.
بله.
خب ببینید، در آیه از آیات قرآن هستش و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. هر کس از شعائر الهی رو چیکار کنه، انجام بده، اون میشه از تقوای قلوب. ما یه توجه میخوام بدیم وهابیا رو.
درسته.
که شما که هیچ دلیلی دال بر این مسئله ندارید، چرا به مسئله عید قربان توجه نمی‌کنید؟ ببینید، عید قربان اصلا فلسفه عید قربان و اینکه یک عید شده است برای چیه؟ برای این استش که یک به هر حال پدری فرزند خودشو به امر خداوند آمد چه کار کرد؟ اومد ذبح کنه. خداوند این رو به هر حال انجام نداد و یعنی اراده نکرد انجام بشه و گوسفندی رو فرستاد و اون گوسفند چی شد؟ ذبح شد. حفظ این مسئله شد چی؟ عید قربان. یعنی به همه مسلمونا گفت اگر شما پول داشتید و توانایی داشتید، استطاعت داشتید، حتما یک بار در عمرتون برید و اعمال حج انجام بدهید در روز عید قربان، به یادتی آن کاری که حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل علیهم السلام انجام دادن، شما هم چیکار کنید؟ یه گوسفند چیکار کنید؟
ذبح
کنید. اینو اسمش گذاشتیم چی؟ عید. حالا یه سوال از این نداریم، آیا تولد پیامبر خدا از مسئله به هر حال ذبح گوسفند مهمتر نیست؟ از مسئله که به هر حال حضرت ابراهیم انجام داد مهمتر نیست؟ آیا عید مبعث از این مسئله مهمتر نیست؟ پس به طریق اولویت ما باید چی هستش؟ بپذیریم که عید مبعث عیدی فراتر از حتی عید چی هستش؟ عید قربانه.
درسته.
اصلا شما نگاه کنید، کل حد یاداوری چیه؟ یاداوری رفتارهای یک خانم، یک کنیز به نام هاجر.
درسته.
شما نگاه کنید، در اونجا میرید 7 بار چیکار میکنید؟ صفا و مروه رو میدوید، همون طور که هاجر دوید.
درسته.
دقت کردید؟ شما اونجا میرید طواف انجام میدید، اونجا نماز بخونید پشت مقام ابراهیم، مقام ابراهیم مصلا. دقت کردید؟ اونجا رو چیکار محل چرا؟ به یاد این که حضرت ابراهیم اونجا ایستاد و خانه کعبه رو چیکار کرد؟ انجام داد.
درست.
خب اگر خداوند آمده است و به ما میگوید شما پا به پای حضرت ابراهیم علیه السلام برید و حج انجام بدهید، درست کردید؟ اگر ما این کار رو برای پیامبر اسلام که اشرف مخلوقات است انجام داده ایم، این قطعا به طریق اولویتی هستش، جایزه. من حالا حتی یکی از علمای اهل سنت آمده یه کتابی نوشته، من فقط میخوام یه نکته رو بگم خدمتون،
اگر دوستان هم
پشت خط هستن پس میخوام بذاریم بعد از این مسئله.
من
بعد از اینکه جواهرال این تلفن رو جواب دادید، من در خدمت شما.
خواهش میکنم. ظاهرن آقای رضوی از مشهد هستن، در خدمت شما هستم. آقای رضوی بسم الله.
سلام علیکم.
سلام علیکم. سلامت باشید.
من سوالی که داشتم از کارشناس محترم این هست که شما تو برنامه هی دیدم که کارشناس و خود شما می‌فرمودید که ما دلیلی نداریم و خلاصه وهابیت اشتباه می‌کردم. من یه دو تا سوالی که دارم، اول اینه که اولا شما هی میگید وهابیت، ما اصلا وهابیتی نداریم. وهابیتی وجود نداره. پیرو به کتاب و سنت هستیم ما. لذا من این نکته رو تذکر دادم که خلاصه نگید وهابی، ما پیرو کتاب و سنت هستیم. مطلب دوم این که ما پیرو صحابه هم هستیم، سنت صحابه برای ما خیلی مهم هست. وقتی صحابه دلیلی ندارن، ما هیچ دلیلی در کتاب و سنت نداریم، در سنت صحابه نداریم که اونها جشن احتفال برگزار کرده باشن، خب این قطعاً برای ما یک دلیلی است که دیگه احتفال رو ما برگزار نکنیم. لذا ما میگیم بدعته و حتی شرکه و از این جهت ما طبق سنت سنت عمل کردیم. اگر کسی همین کارها رو بکنه جزاش همینه و باید عقاب بشه. ازا این نکته بود که من به نظرم رسید باید تذکر بدم برای برنامه.
ممنون از برادر وهابی عزیزمون که این تلفن رو زدن و تماس گرفتن، به هر حال نقطه نظر خودشون رو فرمودن و از آقای رضوی هم تشکر میکنم که به هر حال نقطه نظر وهابیت رو مطرح کردن. آقای دکتر، ایشون به هر حال سوالی که مطرح کردن این بود که ما پیرو کتاب و سنت هستیم و دلیلی هم نداریم بر این مسئله و باید اون کسایی که این کار رو انجام میدن عقاب بشن. این دقیقاً داره توجیه میکنه این جنایاتی که علیه مسلمان انجام میشه. آقای دکتر، ما حدیثی داریم در این زمینه؟ ایشون که میاد و اینطور این مسئله رو مطرح میکنه، ممنون میشم جواب این.
ببینید، ما فکر میکنم توی این نیم ساعته خیلی قشنگ بیان کردیم. اولا اینکه شما میگی که وهابیتی هستش، ما وهابی نیستیم، طرفدار کتاب و سنت هستیم. خب بسم الله، شما اگر به هر حال طرفدار کتاب و سنت هستید، در باب احتفال یه حدیث برا ما بیار که پیامبر منع کرده باشه.
درسته.
یه حدیث بیار که صحابه اینو چیکار کرده باشن؟
منع کرده باشه.
پس بنابراین شما هم هیچ دلیلی داله بر این ندارید که این مسئله. نکته بعدی، پس شما طرفدارتی هست، طرفدار سلف نیستید. نکته بعدی این است که وهابی ها این مطالبی رو که مطرح کردند، چرا 1200 سال علمای مسلمان در طول تاریخ این مطلب رو چیستش؟ دقیقاً بالعکسش رو قبول داشتن، یعنی معتقد بودن که احتفال جایزه، انجام هم میدادن. محمد ابن عبدالوهاب از کجای کتاب و سنت این مسئله رو در آورد؟ چرا 1200 سال علما نفهمیدن؟ او وقت محمد ابن عبدالوهاب چی؟
فهمید.
این از کجا در آورد؟ نکته بعدی نستش که شما میگی آقا جان سند بیارید. خب من کتاب به هر حال ابن حجر هیثمی رو خوندم، صراحتاً به نقل از خلفای راشدین،
درسته،
به نقل از سلف، به نقل از امام شافعی صراحتاً آمدن و بیان داشتن هر کس این رو انجام بده، شما یه دلیل بیارید برای ما که یکی از سلف من کرده باشه. نکته بعدی این هستش که علما استناد کردن به یکی از اعمال پیامبر که این حدیث مستنداً چی هستش؟ داله بر این هستش که ما قائل هستیم که احتفال جایزه. دلیلش برمیگرده به چی هستش؟ به یک حدیثی که در صحیح بخاری هم آمده است که معروف هستش.
در صحیح بخاری؟
بله، هم در صحیح بخاری آمده.
بله.
هم در صحیح مسلم آمده.
جالب، اسم حدیث چیه میشه بگید؟
که حدیث معروفی هستش که میگن حدیث چی هستش؟ روز دوشنبه، صوم روز دوشنبه.
بله.
اگر کسانی حتی تو فقه هم بگردند میبینن که در به هر حال احادیث به هر حال متعددی آمده است که بیان داشتن که این است که پیامبر آمد به کجا؟
در کتاب صحیح مسلم.
در صحیح مسلم.
بله.
حالا به هر حال کتاب الصیام.
بله.
به هر حال حدیث 1162.
بله.
نسائی هم در سنن کبراش آورده.
درسته.
و اینجا صراحتن مسئله رو بیان کرده است. خب شما اگر نگاه کنید میگه که پیامبر وارد مدینه شد.
درسته.
و پیامبر دید که یهودی ها روز دوشنبه رو چیکار میکنن؟ جشن میگیرن، یعنی احترام بهش میذارن.
درسته.
بعد گفتش که برای چی احترام رو میذارن؟ گفت برای این که در این روز ما چستش به وسیله حضرت موسی علیه السلام چی شدیم؟ بر حال پیروز شدیم بر فرعون. برای همین چیکار میکنیم؟ بزرگداشت میگیریم.
درسته.
پیامبر فرمود من اولا به چی هستم؟ اولا به بزرگداشت گرفتن به این هستم. چرا؟ چون حدیث آمده به خاطر که فیه ولد تو.
درسته.
چرا؟ چون من در روز دوشنبه چی شدم؟
به دنیا,
آمدم. و یا در روایت دیگه هست
و یامون باعث تو طبق اون روایت
مره. و در عبارت دیگه هست و فیه باعث تو و در این روز مبعوث شدم. یا در روایت دیگه هست و فیه انزل علیه به من چی شد؟ قرآن نازل شد. یعنی روز دوشنبه روزی است که پیامبر متولد شده، روز مبعثه و روز نزول چی هستش؟ نزول قرآن به پیامبر هستش. پس ببینید پیامبر گفت پس ما که اولا هستیم بریم چیکار کنیم؟ دستور میدم که برید در این روز روزه بگیرید. خب شما خودتون بهتر میدونید ما تو اسلام داریم خیلی از ایامی که ایام الله هست پیامبر دستور به چی دادن؟ دستور به صوم دادن، روزه گرفتن دادن.
پس با توجه به این بیانات که شما فرمودید، اصل بر هلیت و اصل بر جواز احتفال،
نه تنها جواز، ببین این عبارتی که داره میگه استحبابش میرسونه، یعنی پیامبر تاکید میکنه اتفاقا روز دوشنبه چون من متولد شدم احتفالم چیه؟ ذکر مولد نبی دیگه.
درسته.
به هر حال میگه آقا جان من چون تو این روز متولد شدم شما تو این روز بزرگداشت بگیرید.
من خدمت این وهابی عزیزی که تماس گرفتن و ممکنه به هر حال با کسای دیگه باشن که ذهنشون آغشته باشه به این مطالب، توصیه میکنم که این روایت صحیح مسلم رو ببینن. به هر حال کتاب صحیح مسلمه، مثل کتاب صحیح بخاری از اصح کتبشون به حساب میاد و قبول دارن این حدیث رو. این مگر اینکه بگن یا کتاب ضعیفه یا بخوام بگن حدیث صحیح مسلم ضعیف هستش.
من حدیث رو حتی وهابی هم قبول دارم.
قبول کردم. بله. پس اینجا میشه همون نکته که شما فرمودید که سند رو قبول میکنن اما
چون میکنن توجیه
اما تأویل میکنن به هر حال دلالت حدیث رو. آقای دکتر اگر اجازه بدید من به هر حال این تلفنی که این دوست عزیزمون زدن و در برنامه جدال احسن مشارکت کردن، من برای روشنگری و یه خورده بیشتر مسئله بازتر بشه، یه سری از کتاب‌هایی که اهل سنت به صورت تکنگاری و مستقل نوشتن در اثبات احتفال و بلکه استحباب احتفال مولد نبی رو معرفی بکنیم، بلکه یه خورده شک و شبهه برطرف بشه، به این راحتی حکم به تکفیر و محدور و دم دانستن مسلمان ها نکنن. یکی از مهمترین کتاب‌هایی که نوشته شده در اثبات استحباب احتفال پیامبر اعظم از جمله کتاب البیان دکتر احمد زین، کتاب عبدالرحمن ابن عبدالمنعم الخیاط هست با عنوان مولد النبی. خب ایشون مفتی ولایت سعید هست در دوران عثمانی که سعید مصر یکی از شهرهای کشور مصر هست، این کتاب رو نوشته. من فقط به صورت به هر حال موردی میخوام اشاره بکنم، مورد سادی فی مولد الهادی هست نوشته ابن ناصر الدین دمشقی هست، متوفای 842 که ظاهرن هم عصر ابن تیمیم هست ایشون. باز کتاب مجموع لطیف انسی فی سیق المولد النبی القدسی که این کتاب مجموعه هم اشعار و هم نثرهاییست که در مدح پیامبر اعظم در احتفال نوشته شده و آقای شیخ دکتر عاصم ابراهیم الکیالی که هم جزء طریقت شاذلی هم هستش ایشون اومده این کتاب رو نوشته. آقای کتاب عرف و تعریف بالمولد الشریف نوشته آقای ابن جذری شافعی متوفای 833 هجری قمری این کتاب رو نوشته و کتاب‌های زیادی در این زمینه از جانب علمای اهل سنت قدیمن و حدیثن نوشته شده و من توصیه میکنم به عزیزان و برادرانی که دارن این برنامه رو میبینن، خواهران ارجمندی که دارن این برنامه رو ملاحظه میکنن، به هر حال خودتون قضاوت بکنید. این مستنداتی است که به صورت مکتوب بزرگان اهل سنت در اثبات اصل احتفال و همچنین در استحباب احتفال مولد نبی نوشتن و یه خورده مطالعه بکنیم و به این راحتی مسلمانان رو به خاطر این مسئله تکفیر نکنیم. آقای دکتر باز مسئله بود می‌خواستین کتاب رو معرفی بفرمایید، من در خدمتتون هستم.
همچنان که شما دو سه کتاب معرفی کردید من هم چندین کتاب آوردم که معرفی کنم اگر دوستان بتوانند. یکی از کتاب‌هایی که به هر حال هستش جن الجنتین فی شرف اللیلتین، آمده دو شب رو با هم مقایسه کرده، شب قدر و شبتی هستش میلاد پیامبر، و جالبه در صفحه 190 اش 12 دلیل میاره که شب میلاد پیامبر از شب قدر با شرف تره.
عجب.
اولین دلیلی که میاره میگه آقا شب قدر اصلا برای چی اینقدر به هر حال قدر داره و منزلت داره؟ برای اینکه قرآن بر پیامبر نازل شد و شب میلاد پیامبر شبی است که خود پیامبر چی متولد شد، پس قطعاً شرف اشرف مخلوقات بر نزول قرآن چی هستش؟ برتری داره.
بله.
و ادله خیلی جالبی آورده داله بر این مسئله که خواسته بگه که تو این کتاب که اتفاقاً مال ابن مرزوق تلمسانی هستش که این کتاب رو نوشته. کتاب‌های دیگری که خوبه در این زمینه دو سه تا ببینن، یکی دیگه کتاب هست فتح الله فی مولد خلق خلق الله که یکی از علمای که حدود 100 سال پیش در شمال آفریقا زندگی می‌کرده و آمده مفصل در این زمینه بحث کرده که آقا جان به هر حال خیر خلق الله رو باید چیکار کنیم، مولدش رو به هر حال بگیریم. و یکی دیگر از کتابایی که هستش النوافه العطریه المختصره من النفحه العنبریه که این کتابی هستش که در به هر حال مولد النبی نوشته شده است، یکی از علمای بزرگ اون هم هستش کسش الجزایر این رو نوشته استش که شیخ العارفین و مرشد السالکین محمد داغری مالکی اشعری تیجانی. بعد جالبتر این هستش که اگر شما ادله هایی که توی کتاب ها هستش رو بررسی کنید، من میخوام آیاتی از قرآن بخونم.
خواهی دکتر قبل از که آیات رو بخونید باز پیامک اومده، ماشاءالله بینندگان محترم مشارکت فعالی دارن، من برخیش رو براتون قرائت میکنم. آقای یار احمدی سوال پرسیدن که اگر کمک خواستن از ائمه شرک نیست پس چرا میگوییم ایاک نعبدو؟ گرچه موضوع بحثمون بحث احتفال بود اما با این حال این سوال رو اومدم به احترام این بیننده اگه پاسخ کوتاهی بدیم.
ببینید قرآن رو همش رو با هم ببینیم. اگر قرآن میگه ایاک نعبدو و ایاک نستعین، همان قرآن میگه وابتغوا الیه وسیله و در روایات آمده که اهل بیت فرمودن نحن الوسیله، ما هم یکی از وسایل هستیم. یه نکته دیگه، در روایات آمده که سه نفر در یک غاری چیکار کردن؟ گیر کرده بودند. آنها آمدن به عمل خودشون چیکار کردن؟ استناد کردن و خدا اونها رو نجات داد. وقتی به یک عمل یک مؤمن استناد میشه و خدا نجات دهنده است، اگر شما چیکار کنید توسل به پیامبر خدا که اشرف مخلوقات هست جایز هست یا نه؟ نکته بعدی، حدیث توسل عثمان ابن حنیف که بسیار معروف هستش که پیامبر میگه که به نابینا به هر حال فرمود برو دو رکعت نماز بخون و بعد از نمازت بگو اللهم انی اتوسل الیک به نبیک نبی رحمه، و اون نابینا چی شد؟ بینا شد. به پیامبر توسل به ما یاد داده. پس بنابراین و جالبتر این هستش که وهابی ها هیچ حدیثی در نقد توسل ندارن، یعنی هیچ حدیثی ما نداریم که پیامبر توسل چیکار کرده باشه
من
کرده باشه، یعنی اونا چیزی ندارن ما داریم.
درسته،
به هر حال ما دلیل تصریح داریم که به هر حال هستش توسل جایزه، اونها هیچ حدیثی ندارن که صراحتا بگوید توسل چی هستش
جایز
نیستش.
آقای دکتر خیلی ممنون، انشالله که این بیننده محترم هم جواب خودشون رو حداقل گرفته باشن، چون به بخش پایانی برنامه داریم میرسیم و نکات خیلی زیبا و دقیقی رو شما بیان فرمودید. اگر اجازه بدید من خاتمه بحث رو با عبارت دکتر احمد زین در کتاب البیانشون که در واقع میشه گفت جنبندی از فرمایشات حضرت عالی، من اون رو برای بینندگان قرائت بکنم. در کتاب البیان آقای دکتر احمد زین صفحه 80 میگه و اذا کان الذین ينکرون الاحتفال بالمولد يدعوننا الى اتباع الدلیل بحسب فهمهم لا بحسب فهمنا ولا فهم الائمه الذين استحبوا الاحتفال بالمولد فهذه دعوه الى التقلید. میاد میگه ای کسایی که اومدید و منکر برگزاری میلاد و جشن برای پیغمبر شدید و دارید ما رو به دلیل دعوت میکنید به حسب فهم شما وهابیا نه به حسب فهم ما و فهم امامان اهل سنتی که مستحب دانستن، این دعوت دعوت به تقلیده. شما وهابیا دارید ما رو به تقلید کردن دعوت میکنید، لا اله اتباع دلیل من الکتاب و سنت نبویه. کتاب و سنت نبوی همون گونه که از تالیان فرمودید ما رو داره دعوت میکنه به اینکه این اتفاقا برگزاری احتفال برای پیامبر اعظم نه تنها جایزه بلکه مستحبه، در حالی که فهم ينکرون تقلید الائمه، اونها خلاصه منکر این مسئله هستن الا ائمه، خلاصه تا الی آخر خلاصه میاد و نکاتی رو در این زمینه آقای دکتر احمد زین بیان میکنن. خاتمه بحثتون رو ما خدمتتون هستیم در حد یک دقیقه.
در حد یک دقیقه
بله.
من دوست داشتم که دوستانی که میخواهند در مباحث شرکت کنند سوره مریم رو یه بار بخونند. ببینید آیه 16 میگه وذکر فی الکتاب مریم، آیه 41 میگه وذکر فی الکتاب ابراهیم، میگه وذکر فی الکتاب موسی انه کان مخلصا، وذکر فی الکتاب اسماعیل، وذکر فی الکتاب ادریس انه کان صدیقا نبیا. ببینید همه این آیات رو که بخونید و دو تا آیه دیگه
بله
آیه 15 میگه و سلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، و آیه به هر حال 33 میگه و سلام علیه یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. یک، این دو تا رو جمع کنید. یک، وذکر وذکر، احتفال چیه؟
ذکر،
یادآوری، یادآوریه،
بزرگ داشته.
قرآن یک سومش ذکر چیه؟ انبیای الهی است. ما چه کار میکنیم؟ ذکر پیامبر خدا میکنیم.
پیامبر هم افضل
انبیا، افضل انبیا هستش. پس ما داریم به قرآن عمل میکنیم. دو، قرآن گفت سلام بر تو روزی که متولد شدی و روزی که از دنیا میری. ما چه کار میکنیم؟ ذکر میگیریم در روز چی؟ میلاد، و ذکر میگیریم در روز
وفات.
پس ما داریم به قرآن عمل میکنیم. سلام میکنیم به پیامبر در روز تولد و سلام میکنیم به پیامبر در روز چی؟
وفات.
این ادله ما، سوره مریم تماما جواب ماست به به حال بیدلیلی وهابیت.
بسیار بسیار برداشت زیبایی بود از آیات قرآن در این دقایق پایانی. در یک جمله یک دعایی هم بفرمایید آقای دکتر تا بحث رو انشالله خاتمه بدیم.
انشالله به این ایام مبارک تمام به حال مشکلات جهان اسلام برطرف بشه، تمام مریضهای جهان اسلام شفا پیدا کنن، و انشالله این گروه های تکفیری هر چه سریعتر شرشون از جهان اسلام کم شود. به دعای همه بینندگان هست.
خیلی متشکرم. ما هم از همه بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت که ما رو دنبال کردن با پیامک هاشون، با تلفن هاشون، از همهشون تشکر میکنم. انشاءالله در برنامه آینده با موضوع جدید خدمت شما خواهیم بود. در این شبهای عزیز هم از خداوند متعال این دو دعا رو خواستار هستیم. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين و اللهم عجل لوليك الفرج. و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.